ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ۱۸۷ نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. شورای امنیت ملی ایران از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای خبر داد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تا فروپاشی اسرائیل حماس را حمایت میکند. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 187 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر به کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 78000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و شمار مبتلایان از مرز 2,800,000 نفر فراتر رفته است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای توسط شورای امنیت ملی ایران پس از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد. به گفته غلامرضا جلالی در حوادث نطنز ناهماهنگی بین لایه‌های تولید کننده امنیت وجود داشته و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. این در حالی است که مسئولان امنیتی ایران تا کنون گزارش دقیقی درباره جزئیات این حادثه اعلام نکردند و میگویند عامل این حادثه از کشور فرار کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه بار دیگر بر حمایت سپاه پاسداران از حماس تأکید کرد. به گفته حسین سلامی، سپاه پاسداران تا فروپاشی اسرائیل همراه این جنبش خواهد بود. در 11 روز عملیات جنگی، شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بیش از 4000 فروند راکت به 10 شهر و شهرک از شمال اسرائیل گرفته تا مناطق جنوبی این کشور شلیک کردند که به گفته مقامات اسرائیلی تعدادی از آنها منشأ ایرانی داشتند. ایران یکی از تأمین کنندگان اصلی اسلحه و پول برای گروه حماس و جهاد اسلامی است. حماس در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیرقانونی دانست. او با اشاره به حضور مجازی برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی آن را نیز مغایر قانون توصیف کرد. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از افزایش ساعات کار و صندوق‌های انتخاباتی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گفته وی، اگر وزارت کشور در روز انتخابات ببیند که یکی از حوزه‌های اخذ رأی شلوغ است، فوراً باید صندوق سیار را به همان مکان بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری 1400 در حالی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی با تحریم این انتخابات از مردم خواستند در رأی‌گیری شرکت نکنند. یکی از بازداشت شدگان آبان ماه 98 در نامه‌ای از وضعیت بد بهداشتی در زندان فشافویه تهران بزرگ انتقاد کرده است. حسین هاشمی با اشاره به وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در این زندان نوشتی که در این زندان آب مناسب پیدا نمی‌شود، اما در بند زندانیان سیاسی که کنار سارقان نگهداری می‌شوند، انواع مواد مخدر مثل آب خوردن پیدا می‌شود. آقای هاشمی می‌نویسد جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند، حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تأمین کنند. او درباره وضعیت بد روانی این زندان میگوید بسیاری از زندانیان به استفاده از قرص‌های آرام بخش و مواد مخدر روی آوردند. این زندانی سیاسی نسبت به وضعیت جسمی شماری از زندانیان سیاسی در این زندان ابراز نگرانی کرده و می نویسد: ما نه جاسوس دولت متخاصمیم و نه وطن فروش، تنها کارگرانی بودیم که دیگر به تنگ آمده بودیم از این همه ظلم و این همه بی‌عدالتی. حسین هاشمی در اعتراضات آبان 98 بازداشت و بابت اتهامات اهانت به مقدسات و اخلال در نظم آسایش عمومی به 6 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
به گفته یه ساکنان و مقامات محلی ولوسوالی الینگار در ولایت لغمان واقع در شرق افغانستان، روز جمعه 31 اردیبهشت با شروع حملات پیکارجویان طالبان، آتش‌بس یک ماهه‌ای که در این منطقه برقرار شده بود شکسته شد. مقامات دولت افغانستان میگویند که در هفته‌های اخیر گروه طالبان به خصوص در شرق و جنوب کشور حملات خود را تشدید کرده و در ولایت لغمان یک ولسوالی را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی مرکز این ولایت هستند. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکا و ناتو از خاک افغانستان، حملات طالبان در سراسر کشور تشدید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد مسیح حامی، تحلیلگر مسائل سیاسی از افغانستان ساکن کابل داشتم، ابتدا هدف طالبان از این حملات را جویا شدم. احمد مسیح حامی:
متاسفانه بله، ما شاهد حملات دوباره از جانب گروه طالبان بالای چندین ولایت افغانستان در ولایت مرکزی و در ولایت شرقی کشور بودیم، از جمله در ولایت لغمان، و دیشب هم چند حادثه در ولایت غزنی در ولسوالی جلیز صورت گرفته و ولایت ولسوالی جلیز دوباره به دست طالبان سقوط کرده و فعلا هم جنگ جریان دارد. متاسفانه همچی حرکت های از جانب گروه طالبان نیتشان در مورد رسیدن به صلح مورد سوال قرار میده نزد مردم. مردم افغانستان توقع ای را دارند که از یک زمینی که برای صلح ایجاد شده و طرف های مختلف دخیل در قضای افغانستان تلاش و پیگیری دارند تا به یک صلح برای کشور افغانستان برسیم، ولی معلوم می شود که گروه طالبان هنوز هم به او تصمیم و به او نیت از طرفشان کدام عکس العمل مثبت دیده نشده و این باعث می شود که نگرانی ها در کشور بالا برود و مردم در یک حالت سردرگمی، در یک حالت ترس و در یک حالت نگرانی داشته
باشند. مقامات دولت افغانستان میگن که در هفته های اخیر گروه طالبان به خصوص در شرق و جنوب افغانستان حملات خودشونو تشدید کردن و در ولایت لغمان یک ولسوالی رو تصرف کردن و در حال پیشروی به سوی مرکز این ولایت هستن. به نظر شما نیروهای دولتی توان مقابله با اینها رو دارن؟
حکومت وعده شمی هست و تلاش شمی هست که مردم را به یک قناعت برسانه به این که توانایی ایستادگی در مقابل حملات از جانب گروه طالبان را دارن، ولی در ظاهر قضیه تا جایی که ما متوجه میشیم و میبینیم هنوز شواهد کافی به این که آیا این ادعای حکومت دقیق است یا نه در دست وجود نداره و اوضاع و احوال جاری در کشور یک نوع تشنج و یک نوع حالت نگرانی را تداعی میکند. و حال هم تشدید جنگ ها، پیشروی طالبان به داخل ولسوالی ها و ولایت ها و تشدید جنگ باعث میشه که به این نتیجه برسیم که نیت برای صلح وجود ندارد.
فکر میکنید با توجه به اینکه الان نیروهای آمریکایی و دوستانشون از افغانستان روند خروج رو آغاز کردن، واقعا نتیجه به کجا خواهد انجامید؟
جنگ و پیشروی طالبان و حملاتشون بالای ولایت ها و ولسوالی ها نشانگر این است که میخواین نشان بدن که ما توانایی بیشتری داریم و توانایی یزیده که بیاییم و داخل شهرها شویم در ما موجود هست. بنابراین در میز مذاکره اونا خواهان دست یافتن به منافع بیشتر هستند.
با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی دارن خارج میشن، چه آینده‌ای در انتظار افغانستان هستش؟
برداشت شخصی من به عنوان یک فرد، یک شهروند افغانستان، این است که زیاد نمیتونم امیدوار باشم به وعده هایی که از هر دو طرف صورت میگیره. ما باید ببینیم و شاهد باشیم که از احوال به کدام طرف در جریان قرار داره. در صورتی که مسائل صلح و بحث صلح بر روی میز کشانده شود و بحث جنگ، بحث پیشروی های نظامی متوقف شود، یک امیدواری ایجاد خواهد شد به این که مردم افغانستان شاهد یک اوضاع آرام و صلح‌آمیز باشند. اگر اوضاع و احوال برای این شکلی است که فعلا جریان داره، من به عنوان یک شهروند افغانستان امیدواری من برای نتایج صلح و برای آینده کشور، یک کشور صلح‌آمیز در فضای صلح‌آمیز و آرامش را از دست خواهد دادم و مثل من شاید هر شهروند دیگر افغانستان هم در همچین وضعیتی قرار داشته باشد.
بله، گفتگویی بود با احمد مسیح حامی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن کابل، در مورد حملات طالبان که به آتش‌بس کوتاه در شرق افغانستان پایان داده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن ارومیه است و 22 سال دارد. او که در سالهای گذشته بارها بازداشت شده، همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. سالار طاهر افشار دانشجوی رشته کامپیوتر است و اهل شعر و ادبیات. علاقمند به موسیقی و عاشق کوهنوردی. در انجام امور خیریه همیشه داوطلب است. از توزیع بسته‌های غذایی میان افراد کم بضاعت تا اعتراض به مجازات اعدام. مانند بسیاری از همنسلان خود در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی می‌نوشت، از وضعیت زندانیان سیاسی تا انتقاد از وضعیت اقتصادی در ایران. اولین بار در تیر ماه سال 97 بازداشت شد، زمانی که تنها 19 سال داشت. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود و حکمش 1,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. اعتراض‌هایی که در ده‌ها شهر ایران برگزار شد و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند. این شهروند معترض در شعبه 106 دادگاه 2 کیفری ارومیه به اخلال در نظم عمومی متهم شد و قاضی پرونده حمید گلی نژاد او را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. اما بازداشت سومش منجر به صدور حکمی شد که این فعال مدنی همکنون برای گذراندن آن زندانی است. سالار طاهر افشار تیر ماه 99 پس از حضورش در تجمعی مسالمت‌آمیز در ارومیه بازداشت شد. تجمعی در واکنش به درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این بار پرونده او به شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد و قاضی شیخ لو او را بابت اتهام‌های عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم کرد. سالار طاهر افشار که این اتهام‌ها را قبول نداشت، درخواست تجدید نظر داد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی او را از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه کرد، اما حکم 1 سال حبس او بابت اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. سالار طاهر افشار 30 فروردین امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد تا حکم حبسش اجرا شود. تا یک سال آینده را در حصار دیوارهای زندان مرکزی ارومیه سپری کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.